Perspektiv.
سلام. در برنامه قبلی پرسپکتیو رادیو پارس
به علل و عوامل عقب افتادگی در جوامع اسلامی و ایران پرداختیم، به خصوص عقب ماندگی در علم. در مبحث امروز میخوایم ببینیم این عقب ماندگی چه عواقبی در حقوق مدنی امروز ما بازی میکنه و چی شد که جوامع غربی به این حقوق دست یافتن و ما نه. منظور از حقوق مدنی چیه؟ حقوق مدنی یعنی حقوقی که جامعه برای یک عضوش قائله، یعنی همون حقوق بشر. منشورهای زیادی برای حقوق بشر نوشته شده. اولیش از کوروش کبیر که 538 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده. بعد از اون ماگنا کارتاس، اعلامیه میمینگن، انقلاب فرانسه است و آخریش هم 1948 بعد از جنگ جهانی دوم نوشته شد. مشخصه که سیر تاریخی تکامل جوامع غربی از پریودهای کاملا متفاوت از ایران عبور کردند. دوران مسیحیت، قرون وسطا، رنسانس، روشنگری، انقلاب صنعتی و مدرن. و اگر مقایسه‌ای بخواد صورت بگیره کاملا معرفارقه. ولی معلوس موازاتی هم وجود داره که معرفارق بودن این مقایسه رو نسبی جلوه میده. و اگر ما جرأت هست این پریودهای ذکر شده رو در این آنالیز به خودمون بدیم، میشه انتظار نتیجه رو داشت که دور از عقل و منطق نخواهد بود، ولو ناقص. و این خود بهانه میشه که در آینده به مابقی این فاکتورها هم برسیم. همونطور که معموله، حق گرفتنی است و ندادنی. شاید در طول تاریخ تنها باری که حقوق مدنی به مردم داده شد از جانب کوروش کبیر بود که پس از فتح بابل برای خلقهای بابلی حقوقی قائل شد از قبیل آزادی دین و غیره. ولی از این استثناء که بگذاریم، کل تاریخ مملو از جنبش‌های مردمیه که برای حقوق اجتماعیشون مبارزه کردن و این مختص یک یا دو فرهنگ نیست. همه فرهنگ‌ها در این زمینه با هم مشترکن. با یک نگاه سطحی کافیه که درک کنیم که نتایج حاصل در جوامع متفاوت با هم زمین تا آسمون فرق دارن. 500-600 سال پیش جنبش‌های دهقانی هم در ایران و هم در اروپا به اوج خود رسیده بودن. در اینجا دو جنبش دهقانی سربه‌داران در خراسان و جنبش میمینگن در بیین رو با هم مقایسه می‌کنیم تا ببینیم میراث تاریخی که از اونا به جای مونده چقدره. اگر زمینی در اروپای مرکزی سفر کنیم، بیشک بالای کوه‌ها گهگاه چشمتون میفته به قصرهای خراب و متروکه که یادمانده‌های همین جنبش‌های دهقانیه که بین سال‌های 1514 تا 1525 در جنوب آلمان، تورینگن، اتریش و سوئیس رخ دادن. در اوایل قرن 16 هرم قدرت قرون وسطایی متشکل بود از شاه و پاپ در رأس هرم و بعد از اونا اشراف و روحانیت، تجار، صنعتگران و در انتها دهقانان که بیش از 90% جمعیت رو تشکیل میدادن و بزرگترین فشار عصر فئودالی برگردنشون بود. اونا مالیات‌های متعدد و هنگفتی رو متحمل بودن. در جنب مالیات معمول، نزول و گمرک، سهم درصدی کلیسا از محصولات گندم و شراب که بهش میگفتن گروسنت بود و میرفت تو خزانه بیشوپا. و فقط همین یک قلم حدود 30% برداشت دهقانا بود. تازه بعد از اون پلنسنت هم بود که از جانب فئودال ها وضع شده بود. ولی لیست سودجوها به شاه و پاپ و بیشوپ و فئودال ختم نمی‌شد. به مرور زمان فورست ها و پاتریسیر ها و گاه دولتی ها هم سر این سفره نشستند و سهم خودشون رو از هیزم، صید ماهی و شکار تضمین کردند. ولی ستم اصلی که به دهقانان میشد نه فقط کمرشکنی آنان به خاطر بدهکاری‌هاشون به این اخشار بود، بلکه پدیده‌ای بود به نام لایب ایگنشافت، به این معنی که دهقان متعلق به زمین بود و اختیار ترک آن را نداشت و وابسته 100% بود. طولی نکشید که کاسه صبر دهقانان به سر آمد و جنگ‌های قرن 16 میلادی آغاز شدند. جنبش پروتستانت ها به رهبری مارتین لوتر که همزمان و یا به دلیل اعتراضات دهقانان شروع شده بود، به سرعت از یک جنبش مذهبی به جنبشی سیاسی مدنی تبدیل شد. کلیسای کاتولیک که نمیخواست پشیزی از منابع مالیش کم بشه، در حمایت از شاه و سیستم فئودالی با جنبش پروتستانت ها و خواستهای سیاسی مدنی دهقانان مقابله کرد. خواست لوتر فقط قطع شدن دست واتیکان و کلیسای کاتولیک و مالیات‌های سرسام‌آورشان بود و می گفت که مردم باید بتونن با آزادی و بدون احتیاج به رابط با خدای خود راز و نیاز کنن. و بدین ترتیب رفرمی که او می‌خواست مشخصا مذهبی بود و نه سیاسی یا مدنی. او به کرات و بدون سوء تفاهم از فئودال‌ها پشتیبانی کرد و سیستم را موجه و خدادادی خواند. اما با بالا گرفتن جنگ‌های دهقانی، کمتر دهقانی بود که به خط قرمز لوتر بسنده کنه و جنبش از یک رفرم مذهبی به یک انقلاب مدنی تبدیل شد به رهبری توماس مونستر که خود پدری روحانی بود ولی کاملا از لوتر متفاوت و انقلابی. تحت رهبری او اولین عناصر دموکراسی مدرن مدون شد و پارلمان دهقانی در میمینگن با اتکاب انجیل و آزادی و برابری انسانها بنیانگذاری شد و درست عکس لوتر که سیستم را خدادادی می دانست در مانیفست 12 ماده‌ای میمینگن درد شد که انسانها در مقابل خدا برابرند و هیچ کس بر دیگران ارجحیت ندارد. مونستر که وکیل رعایا خوانده می شد مورد نفرت لوتر قرار گرفت و وی او را روحانی قاتل نامید. اگرچه این جنبش شکست خورد و مونستر به بالای دار کشیده شد، اما از طرفی لوتر توانست در سایه جنبش دهقانی به اهداف مذهبی خود برسه و میخ پروتستانت ها رو صفر کنه و از طرف دیگه خواست های مشروع دهقانان که در مانیفست میمینگن تدوین شده بود فراموش نشد و تا حدودی راه رو برای آینده هموار کرد، تا اینکه با سنتی شدن آلمان در قرن 19 و انقلاب مارس 1848 حقوق اولیه دهقانان به رسمیت شناخته شد. با پیدایش سرمایه گذاری اخشار محروم آلمان فرصت و غنیمت دونستن و با ائتلاف با سرمایه داران نوظهور اگرچه با تأخیری 300 ساله به اهداف دیرین خود رسیدن. بدین ترتیب دیدیم که حقوق اولیه مدنی در اروپای مرکزی یک شبه به دست نیامد و به خصوص طبقه کشاورز هزینه هنگفتی را برای اون پرداخت کرد. مسلماً جنبش‌های دهقانی پدیده‌ای نیستند که فقط ابتکار اروپایی‌ها باشد. بیشک در تمام جوامع و فرهنگ‌های گوناگون طبقه کشاورز در طول تاریخ مورد بی‌رحمی‌های زیادی قرار گرفتند و در مقاطعی هم که جونش به لبش رسید از خودش واکنش نشون داد و با بی‌عدالتی‌ها مبارزه کرد. از جمله در ایران و حتی 150 سالی قبل از حوادث اروپای مرکزی. در این مقطع تاریخی چند عامل دست به دست هم دادن تا اینکه کار به استخون دهقانان بخوره. با هجوم اقوام ترک از آسیای مرکزی و استقرار خاندان غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و تیموریان، نه فقط مالیات سرانه اضافی که بعد از اسلام وضع شده بود تحت عنوان مالیات اسلامی ادامه پیدا میکنه، بلکه مالیات‌های ترکی و مغولی هم مثل اقتا و تیول که غیر اسلامی بودن به اونا اضافه میشن بدون اینکه روحانیت سنی خم به ابرو بیاره. در ثانی چون ترک ها و مغول ها کوچنشین بودن و پی بهترین چراگاه ها برای احشام خود بودن، مرتب با کشاورزان محلی درگیر بودن. از طرف دیگه چون این اقوام مدام در حرکت بودن و از فرهنگ کشاورزی بیخبر، توانایی درک معضلات دهقانان را نداشتن و این خود دلیلی بود مضاعف برای قساوتشان در برابر کشاورزان. بدین ترتیب سیستم کشاورزی در ایران در این پریود با معضلاتی مواجه شد که در کل تاریخ چند هزار سالش بی سابقه بود. سیستم کشاورزی ایران که از زمان هخامنشیان بر اساس سازماندهی دولتی قنات و تقسیم آب پایه‌گذاری شده بود، شروع به فروپاشی کرد. بعد از اسلام قدرت مرکزی هیچگاه خود را موظف ندید که دهقانان را در سازماندهی و حفاری و نقب قنات یاری کند. جنبش سربه‌داران در قرن 14 میلادی در سبزوار خراسان رخ داد. در ابتدا رهبری آن را شیخ خلیف صوفی به عهده داشت و در خانقاهش تبلیغ برابری و برادری رو میکرد و دشمن قسم خورده روحانیت سنی و خانهای مغول بود. او از چندین سوء قصد جان سالم به در برد، اما سرانجام به دست ایلخانان کشته شد. شاگرد او حسن جوری رهبری جنبش رو از او به ارث برد و در سه جنگ پیاپی مغولان را شکست داد و مناطق اعظمی از خراسان را آزاد کرد. در اداره امور سربه‌داران برای اولین بار در تاریخ ایران سیستمی شورایی را اتخاذ کردند. بدین صورت که اهالی ده و روستا هر چند سال در خانه کدخدا جمع می شدند و شهریار خود را انتخاب می کردند و هر روستایی حق صحبت و اعتراض داشت و مالیات ها از بیش از 70% به 30% تنزل کردند. و این جنبش و نتایج آن سرمشق شد برای جنبش گیلان در سال 1370، مازندران 1350، کرمان 1373، سمرقند و زرافشان 1365 و خوزستان 1440 و راه برای سلاطین صفوی هموار شد. روحانیت شیعه که با پشتیبانی از جنبش مخالفت خود را با مالیات های کمرشکن اعلام نمود و خود را در صف اقشار ستم دیده قرار داده بود، توانست به مرور زمان در ایران جای باز کنه و در مقابل اهل سنی قد علم کنه. اما چندی نگذشت که همین روحانیت در دوران صفوی که دمار از روزگار دهقانان در آورد لام تا کام سخن نگفت. بدین ترتیب روحانیت شیعه و پروتستانت با پشتیبانی از اقشار ستم‌دیده به خصوص دهقانان توانستند در مقاطعی از طول تاریخ خود را مردمی جلوه دهند و این زورآزمایی تاریخی را با سنی‌ها یا کاتولیک‌ها به نفع خود فیصله دهند. اما بعد از گذشتن خرشان از پل و صفر کردن میخ قدرت از توده‌ها فاصله گرفتند. حقوق مدنی و آزادی‌های فردی در اروپا چند صد سال و در مراحلی متعدد و نه یک شبه حاصل شدند. تا به جرأت میشه گفت که اگر انقلاب صنعتی صورت نمی‌گرفت و سرمایه‌داران نوپا محتاج نیروهای ارزون کارگری در شهرها نمی‌بودند و دست ائتلافی به سوی دهقانان دراز نبود، این جدل ید طولانی‌تری می‌داشت. در مبحث قبلی علل و عوامل فقر علم رو در ایران جویا بودیم و در این مبحث عواقب فقدان علم رو بررسی کردیم و درست بزرگترین این عواقب فقدان فاز سنتی شدن و نبود قشر سرمایه‌دار در ایران بود که باعث شد تمامی دستاوردهای گرانبهای جنبش سربه‌داران به فراموشی سپرده بشه.